بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد احکام عقلی که ما از اونها یک وجوباتی رو نسبت به دین خدا میفهمیم در مسائل دینی خودمون، ما در احکام عقلی یک تقسیم بندی رو میبینیم که این تقسیم بندی تو درسایی که تا حالا خوندیم، کتابایی که تا حالا خوندیم، قسمهاش اومده، یعنی جدا جدا یه جایی رو اینو خوندیم، یه جایی هم یکی دیگر رو خوندیم، ولی اینا رو کنار هم نگذاشتن بهمون تحویل بدن. میگن آقا جان احکام عقلی یا اینه یا اینه. اینو با دوستان عرض بکنیم. این شبهه‌ای هم که محضر رفقا در باب احتیاط بود خیلی به جوابش نزدیک میشیم. احکام عقلی که ما داریم گاهی اوقات به این شکله که یک حکم شرعی قبلا وجود داره و عقل می آید با نگاه به اون حکم شرعی یک حکمی رو به شما می کند و دوش شما می گذارد. مثالش چیه؟ مثالش نفس بحث وجوب طاعت مولاست. وجوب طاعت مولا این متوقف است بر این که شارع مقدس یک سری اوامر و نواهی داشته باشه که ما نسبت به اون بتونیم طاعت بکنیم یا عصیان. اون وقت عقل بگوید عصیان نکن، طاعت کن. پس بحث طاعت و عصیان مسبب است از بحث امر و نهی‌های شرعی. یعنی امر و نهی‌هایی رو شارع مقدس داره، مثلا گفته صل اقم الصلاة، یا گفته کتب علیکم الصیام، یا گفته لله علی الناس حج البیت. خب یک سری عواملی داره، یا نواهی داره، فرموده که لا تقربوا الزنا، یه نهی رو کرده مثلا. ان الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. خب یک سری عوامل و نواهی داره. الان به ما میگوید که خب عقل ما، شما برو اطاعت خدا رو بکن در این اوامر و نواهی. در این جور موارد که این مثال اصلا میشه گفت از اون گام‌های اولیه که ما در علم کلام میگذاریم، تو علم کلام میخوایم علم کلام شروع کنیم، بعد از این که اثبات شد عقل ما میگوید دفع عقاب محتمل و شکر منعم و از اینجور چیزا، گام دوم چیزی که تو علم کلام به ما یاد میدن همینه دیگه، میگن وجوب طاعت خدا. یعنی خیلی بحث پایه است در علم کلام. اینو تو کلام فقط میشه بحث کرد، تو فقه هم نمیشه بحث کرد، چون اصلا حکم شرعی نمیتونه باشه، این حکم عقلی محضه. اگر بخوایم اینجا از شرع کمک بگیریم دور پیش میاد. استاد
ببخشید من موضوع بحثو گم کردم.
میخواستم در مورد تقسیمات احکام عقل صحبت کنم با دوستان که عقل کجاها چه احکامی رو داره بشناسیم، بعد بیایم در مورد احتیاط صحبت کنیم، ببینیم مشکل ما چی بود که دوستان بعد چند جلسه در مورد احتیاط صحبت کردن خیلی سراتر مسئله احتیاط جنبندی نشد که احتیاط چیه. یک احتیاطی رو در فقه میگن، یک احتیاطی رو در اصول میگن، یک جایی میگیم این احتیاط بایده، یک جایی میگیم این احتیاط خوبه، اینا کدومشن؟ چون جلسات قبل ما خیلی با هم دیگه صحبت کردیم، هی گفتیم آقا دوستان در مورد احتیاط نظرشون چیه، ماهیت احتیاط چیه، اگر احتیاط حکم عقلیه، عقل تا همه قیود رو تصور نکنه حکم نمی کنه، اینجا قید چه قیدهایی برای احتیاط وجود داره، میشه قید زائد بر اصل موضوع داشت، نمیشه داشت. این بحث رو ما چند جلسه دوستان کردیم، اما یک سری ابهامات آخرش موند که قرار بود این جلسه ناچیز حالا یک جنبندی ارائه بدم. رفقا هم باز اگر اشکالی بود بفرمایند. درسته؟
الان در واقع به قصد انتصال هم
بله؟ نه بحث انتصال لکن الانصاف با شما کار دارم. لکن الانصاف از شما میخوام اون بمانه.
من وقتتون به اون هیچ وقتی نه من جواب ندارید ها، ولی میخوام بگم به اون بحثتون هم یه جورایی داره مربوط میشه به همین بحثی که دارید الان اینجا میکنید، همین که عقل داره به با نگاه به حکم شرعی و مثلا اینکه عملی هست و اینکه داری بگید این فقط عقلی محضه، اینا اونجا فکر کنم.
بله اون بحث امتثال همین طاعت همون امتثاله، ولی اون چیزی که اونجا از رفقا تکلیف میخواییم جهات دیگه ای از بحث امتثاله، نه اصل وجوبش، نه تو وجوبش نمیخوایم بحث بکنیم. خب تو تحققش پس این صحبت بکنیم، تحقق امتثال اینجا حکمشو دارم عرض میکنم فعلا. خب عقل ما بعد از اینکه دید شاله یک سری احکامی رو داره، از باب شکر منعم یا دفع ضرر محتمل یا از باب قواعد خیلی لطیف‌تری بالاتر از این، حالا ارتباطی که بین عبد و مولا می‌بینه، عقل می‌گوید شما باید از مولا تبعیت بکنی، اطاعت بکنی. این نمی‌تواند حکم شرعی داشته باشه. یعنی اگر شاعر مقدس خودش بیاد یک جایی بگوید اطیع الله، این اطیع الله دوره اگر بخواهد شرعی باشه. این صرفاً تأکید حکم عقل است. شما برای اطاعت خدا از خدا خدا نمیتونی بگی خدای تو رو اطاعت بکنم و من بگه اطیع الله، میگه دوره. اینو از عقل شما استفاده میکنی. شاعر مقدس فقط داره تأکید میکنه، از جهت روانی تو رو تربیت میکنه برای اینکه شخص مطیع خدا بار بیایی، اما حاکم وجوب اطاعت عقل است ولا غیر. خب این تا اینجا. مسئله بعدی، مرحله بعدی اینه که گاهی اوقات نه یک سری احکام عقلی
آجا ببخشید
بفرمایید،
این دیگه الان فرمودید حاکم در امتثال عقل است یا در یک جمله دلیلش رو میفرمایید؟
دلیلش دوره. اینکه عقل از کجا میگه، اگه سوال شما لمه ای که شما میگید چرا عقل میگوید، عقل از باب وجوب شکر منعم میگه، خب یا حالا دفع ضرر محتمل و قواعد این چنینی. اما اینکه چرا فقط عقل میتواند بگوید و شرع نمیتواند بگوید، چون دور پیش میاد به شما بگویند که آقا جان اطیع الله، از شما وجوب اطاعت خدا میفهمی؟ بله. میگه خب وجوب اطاعت خدا که خدایی که اینو گفته چرا؟ میگه چون خدا خودش گفته، من خدا رو اطاعت میکنم چون خودش گفته از من اطاعت کن، خود این که خودش گفته از من اطاعت کن چرا واجبه؟ دور یا تسلسل باید فرض بکنید دیگه. روشن شد؟
من مشخصا این که میگم حاکم عقل است، حاکم در بحث امتثال عقل است، این رو میخوام بدونم.
خب شما یا حاکمتون عقل یا شرع دیگه، ست حاکم که ما فرض نکردیم، فرض ما اینه که حاکم یا شرع است یا عقل است. اینکه شرع بگوید عرض کردیم محاله، چون دور پیش میاد. اینکه عقل بگوید عرض کردیم عقل میگوید چون به خاطر شکر منعم این مطلب رو مییابد که باید خدا را اطاعت کرد. خب حاکم سومی هم وجود نداره. البته میتونید فرض بکنید
مثلا اصل امتثال صحبت بکنید و کیفیت امتثال،
اصل طاعت خدا چرا باید حرف خدا رو گوش کرد؟ بله بله. خب روشن آقا تا اینجا؟
بله.
حالا میشه البته گفت یه حاکمی دیگه ای هم هست، مثلا بگیم آقا فطرت هم حاکمه، این هم حرفی میشه زد که اشکالی نداره. بله این تا اینجا. نوع دیگر از احکام عقل اینه که اینجا حکم عقل مسبب از حکم شرع نیست، بلکه حکم شرع رو می سازد سبب است، یا تعبیر دقیق تنه که سبب هم نیست بلکه کاشف است، اگر از این دقیق تر هم نباشه. این همونیه که شما تا حالا تو اصول خوندید، اونی که تو اصول خوندید اینه. چی خوندید شما در اصول؟ شما در اصول خوندید یک بحثی به نام مستقلات عقلیه، در اونجا گفتید آقا عقل ما می تواند تو فقه یکی از منابع باشه. تو فقه با کلام کار نداریم، اون کلام بود، این فقهه. تو فقه عقل ما میتواند یکی از منابع استنباط حکم شرعی باشه. یعنی چی؟ میگید اگر عقل من یک چیز رو فهمید، شاعر مقدس هم چون خودش جزء عقلاست و رئیس العقلاست نمیتونه نظری غیر از این داشته باشه، پس میفهمم که این کار حکم شرعیش چیه. مثلا در مورد حسن عدل، در مورد قبح ظلم که تو این سنخ دوم از احکام عقلی مادر بقیه احکام و اصلی ترین بقیه احکام گفتن همینه. ادعا شده گفته شده که در این گروه دوم از احکام عقلیه شما هر چیزی که به هر حال فکر بکنید از احکام عقلیه برگشتش به همین حسن عدل و قبح ظلم. بقیه مثال ها همچنین، مثلا گفتن کذب حرام است، غیبت حرام است بالعدلت الاربع، یا مثلا گفتن که حفظ کتب زلال حرام است به حکم عقل، افساد فلعرض حرام است به حکم عقل، حفظ نظام واجب است به حکم عقل. واجبات نظامیه، مشاغلی که نظام رو حفظ می کنند، مثل حالا فرزند پزشکی، نانوایی، اینایی که اینا نباشن جامعه مختل میشه، این واجب است به حکم عقل. خب اینا چون عدلن عقل میگوید واجب است، حسن است. این هم گروه دوم از احکام عقلیه است که اینها لازمشون سبقه یک حکم شرعی نیست، بلکه حکم شرعی تازه اینجا با حکم عقل با هم کشف میشه. یعنی داخل حکم عقل حکم شرع است. عقل میگوید این مطلب را من و خدا و همه عقلا با هم دیگه میفهمیم. عقل میگوید که اگر من عقلم، من عقل با عقل اون یکی آدم، با عقل اون یکی آدم، با عقل خدا که خدا متعال خالق عقله، همه ما با هم دیگه میفهمیم که عدل حسن، کذب قبیح، رد الودیعه حسن، الخیانه قبیح. خب این هم چی شد آقا جان؟ شد سنخ دوم از احکام عقلیه. این سنخ دوم تو اینجا شما به حکم شرعی میرسید، یعنی عقل از حکم شرعی کشف میکنه. اما در اون سنخ اول بحث اطیع الله گفتیم اطیع الله ارشاد محض است و نمیتونه شرعی باشه. بخواد شرعی باشه دور پیش میاد، قبلش باید یک حکم شرعی مثل اقم الصلات باشه. این الان بگوید که اقم الصلات خدا رو امتثال کن و عقل بگوید. شرع دیگه نمیتواند یه بار اقم الصلات بگوید، یه بار هم وجوب امتثال اقم الصلات رو بگوید. این شد تقسیم بندی ما از احکام عقلیه. حالا اگه تا اینجا مشکل ندارید الان بیایم تو بحث احتیاط. تا اینجا مسئله حل آقا؟ حالا بشینیم در مورد احتیاط ببینیم احتیاط حسن به چه معناست. الاحتیاط حسن جواب اینه که الاحتیاط حسن، خب اینجا اشکالاتی پیش میاد. فکر میکنن لحظه اول که الاحتیاط حسن یک چیزی مثل رد الودیعت حسن از اون بابه، مثل العدل حسن، الصدق حسن. آدم فکر میکنه الاحتیاط حسن هم از اون بابه. اینجا چند تا اشکال مطرح میشه. یک اشکال اینه که خب پس حسن به اون معانی عبارت بودن از اینکه ما یستحق فاعله المدح و یستحق تارکه الذم و العقوبه. حالا علی مبنا حرف میزنم، این بود دیگه مبنای قوم، اینطوری بود. خب میگفتیم پس براءت کجا رفت؟ اینطور حرف بزنی دیگه برای براءت جا نمیمونه. شما کلا باید براءت و منکر بشی، ملتزم بشی به احتیاط. براءت تعطیل و نمیشه براءت باشه. برای براءت به کلی به مشکل برمیخوردی. اگر بگیم علی احتیاط حسن از اون باب، باید وجوب توش باشه. خب اینا اینطوری نیست. بلکه اگر ما میگوییم الاحتیاط حسن، این از اون سنخ وجوب طاعت مولاد از اون گروهه. یعنی چی؟ یعنی قبلش باید یک سری احکام شرعیه وجود داشته باشه. شما با توجه به اون احکام شرعیه برای رسیدن به اون حکم شرعی بیایید سراغ احتیاط. پس این حسن یه به معنای وجوب انجام دادن و ثبوت عقوبت در فرض ترک نیست. هر جایی که شما بدانید حکم اللهی وجود داره یا احتمال بدید حکم اللهی وجود داشته باشه اما حکم الله هست، یعنی میدونید اقام صلات هست، میدونید مثلا ادای دین وجوب ادای دین هست، حالا یک جایی یقین دارید بدهکاری، میدونید به چه کسی بدهکاری، یک جایی یقین دارید بدهکاری، نمیدونید به زید بدهکاری یا به عام بدهکاری، یک جایی احتمال میدید که به زید بدهکاری، همه اینها توش الاحتیاط هستن. حالا تو بعضی هاشون واجب، تو بعضی هاشون غیر واجب. واجبش واجب ظاهریه نه واجب واقعی. اگر در همون حالت علم اجمالی شما اومدید به یکی از طرفین علم اجمالی ادا دین کردید به دیگری نکردید، روز قیامت معلوم شد اتفاقا مکلفون به واقعی همون کسی بود که شما به او دین رو دادید، اینجا عقوبت نمیشوید، بحث تجاری به کنار، ولی عقوبت ندارید. چرا؟ چون ادا دین کردید دیگه، ادا دین صورت گرفته. در این نوع نگاه این احکام شرعی هستند که حاکمان بر اصول عملیه به اصول عملیه فضا و قالب میدن. اگر علم اجمالی دارید شکتون در مکلفون بهه، احتیاط میشود واجب ظاهری. چرا؟ به خاطر دفع ضرر محتمل. اما اگر شبهتون در اصل تکلیفه، شبه در وجود تکلیف دارید میکنید، اینجا میشه الاحتیاط حسن. اما از باب چی؟ از باب احراز واقع. حسن به چه معنا؟ حسن معنی که راجحون، خوبه، همین و سلام دیگه، اصلا از توش وجوب در نمیاد که باید این کار رو بکنی. وجوب شکر منعم هم حتی تو این معنی تو این حد نیست. چرا؟ چون به هر با توجه به اون قوپ اقابه بلا بیان میفهمید که اینجا حسن به معنای ضرورت نیست، به معنای راجحه، فرق میکنه با حسن رد الودیعت حسن که اون به معنای ضرورت و وجوب بود. پس شما در مواردی هم که مجموع براءته باز هم الاحتیاط حسن رو دارید. چرا الاحتیاط حسن؟ حاطمی که به واقع برید. پس همیشه احتیاط موضوعش احراز واقعه، همیشه احتیاط حسن است به معنای راجح، هیچ وقت احتیاط واجب نیست به معنای واجب واقعی. اگر هم یک جایی واجب است، واجب ظاهری، همین و هم این میشه جنبندی عدده. پس ما دو تا احتیاط نداریم، یه احتیاط اصلا که فقهی، یه احتیاط اصولی، یه نمیدونم یه احتیاطی که موضوعش دفع ضرر محتمله، یه احتیاطی که موضوعش احراز واقعه. اون ضرر محتمل هم برگشتش به واقع، اگر واقعی نبود شما احتمال ضرر نمیدادید، چون واقعی هست احتمال ضرر میدید، میدونید که واقعیاتی هست، شعار مقدسی هست، شریعتی هست، لذا میاد احتمال عقاب اخروی رو میدید. پس موضوع احتیاط اصلا دفع ضرر محتمل نیست، موضوعش فقط احراز واقعه و برای احراز واقعه همیشه راجحه. و اگر تصور بکنید احراز واقع رو همه قیود تصور شده بدون هیچ گونه توقف و مکسی، میاد حکم میکنید که حسن بودنش، اما حسن به معنای راجح بودن، هیچ هم پشت سرش مشکلات دیگه پیش نمیاد. کلن اصول عملیه همه شون با فرض وجود یک سری از ادله و امارات هم، ولی شاره بر اینها حاکمه. به این شکل مثل وجوب طاعت مولا که اول باید یک شریعتی باشه بعد عقل بگوید آقا طاعت خدا بکن، مسبب از حکم عقل، از حکم شرع در این حکم استقلالی که داره. تأخیرش هم همینه. حالا نمیدونم با گروه شما مطرح کردی یا نه، با بعضی از گروه ها این مطرح شد، این صحبت رو با بعضی از گروه ها داشتیم با بعضی رفقا که گفتیم اگر موضوع تأخیر حیرته پس شما هیچ وقت نباید تأخیر داشته باشید. چرا؟ چون شما راهکارهایی مثل قرعه، مثل استخاره، مثل شیرخط، همینه رو همیشه دارید دیگه، پس هیچ وقت به حیرت نمی رسید، پس اصلا تأخیر یا اصلا معنا نداره. اصلا تأخیر کجا شما حیرت دارید؟ اونجا محضر دوستان بعد حالا یه بحثایی شد، حالا دارم کدوم گروه بود جوابش رو عرض کردیم، گفتیم که نه خیر موضوع تخییر درست حیرته، اما شعر مقدس اینجا خودش اومده یک نظامی رو بر ما حاکم کرده به شکل موردی، شاید شما بگی من استخاره میکنم حیرتم برطرف میشه، یک طرف روچان پیدا میکنه دیگه حیرت ندارم، اما شعار مقدس از اینکه در شریعت او بیاد یک سری چیزایی بیش از حد وجود داشته باشه، مردم بیاین با قرعه و با استخاره و امثال زالک عبودیت او رو بکنن و شریعت او رو اجرا بکنن، در حد کلان شعار مقدس به این راضی نیست، به این گستردگی، و لذا ما خیلی از اوقات نمیتونیم با استخاره و قرعه رفع حیرت بکنیم و حیرت محفوظه و پشت سرش تخییر هم میاد. خب این تا اینجای بحث. با این توضیحات که عقل میتونه حکم استحبابی بده یا نه، حالا بله، ولی استحباب یعنی به همه معنای رجحان، یعنی رجحان رو میفهمه، اما این در جاییه که مسبب باشه از حکم شرع، نه در جایی که سبب باشه برای کار دقیق‌تر بگیم کاشف باشه از حکم شرع، نه در جایی که کاشف از حکم شرعه، ظاهراً این حدو نداره به این شکلش. حالا اینو باید بگم، این نکته رو با دوستان بگم، بحث عقل در اصول ما چقدر با عقل ما میتونیم فقه رو حل بکنیم، اینا چیز بحثایی که واقعا مال همین 150 سال اخیره، از بحثای قدیمی نیست، یعنی قدمای ما کم کار کردن تو اینجا، مثل بعضی از بحثا که قشنگ چکش کاری شده نیست، از بحثایی که تا حد زیادی نوعه، چون نوعه لذا جای رفت و برگشت و تأمل و نقض و ابرام خیلی داره دیگه، هنوز باید خب تو حوزه چکش بخوره تا یک جنبندی تو حوزه بهش برسیم.
خب استاد بعد ما الان این عقلی که میگیم، این منظور عقل مثلا ما میخواییم در موردش یه شرط امتثالی با هم بحث بکنیم، این عقلی که میگیم مثلا آقای مرگ
الان ما در مورد احتیاط یک مورد رو هم حالا بنده عرض بکنم دیگه، چیزی ذهنم نمیرسه بخوام جمع بندی بکنیم تو پایه های بحثمون، اونم اینه که احتیاط گاهی اوقات میگن حسن نیست. مثال عرض میکنم، مثلا در مورد بحث طهارات و نجاسات میگن آقا احتیاط رو شعار مقدس اصلا خودش خیلی مشتری نیست، یک کسی بگه آقا هی بشور تا یقین بکنی که پاک، آقا ولش کن نمیخواد یقین بکنی پاک، اصلا نمیخوای واقع تو احراز بکنی، همین طهارت ظاهری رو شعار مقدس خیلی بیشتر دوست داره تا اون طهارت واقعی که بخوای برای اینقدر بشور بکنی. حتی من فرض می‌ذارم که جای اسراف هم نیست، حالا میگه اینجا مثلا به خاطر اسراف، خب اصلا بحث اسراف نیست، آب مثلا کف پا با راه رفتن روی زمین پاک میشه، گفتم 15 قدم آقا جان راه برو، یه کسی هی میره میگه 15 قدم شد یا نشد، میگه بازم برم تا یقین کنم 15 قدم شده، چند کیلومتر راه رفته هنوز یقین نکرده که 15 قدم شده. اینجا شعار مقدس احراز واقعه میخواد، اصلا میگه آقا طهارت نجاسات ولی کن، آقا بگو انشالله پاکه، انشالله گربه است، گیر نده به واقع. این نمونه. و موارد دیگه تو بحث وضو و امثال ذالک هم میشه مطرح کرد. خب در اینجور موارد واقعا احتیاط، حسن احتیاط تخصیص خورده و کم له من نظیر، مواردش خیلی زیاده. شما یک لباسی رو به هر حال از یک بنده خدای امانت گرفتی، یه لباس خیلی با ارزشی واسه نماز خوندن، احتمال میدی نجس شده، خب اینو بخوای تطهیر بکنی خب لباس مستهلك میشه و اون بنده خدا شاید هم راضی هم باشه، ولی خب برای حق داشته دیگه، ملکشه، خب شما داری برای این لباس میشوری، خب از اون ور هم میخوای نماز بخونی با این لباس چیکار بکنی؟ این احتیاط با احتیاط رو در رو شده. این هم یک بحثیه که جای تأمل داره، که اگر شما گفتید احتیاط موضوعش عبارت هست از احراز واقع، احتمال احراز واقع، و این تمام العله است برای حکم به حسن. یک جاهایی میبینیم شعر مقدس یه جوری میگه این حسن نیست، حالا عقل اینجا میگوید حسن است، عقل و شعر رو در روی هم قرار میگیرن. این یک مبحث که حالا دوستان جا داره در موردش کار بکنن، تأملی بکنن، که حالا بحث خیلی سنگینی هم نیست، یعنی میشه هم جلسه بعد اینو در عرض چند دقیقه انشالله جمعش بکنیم. این یک کاری که رفقا میخوایم بکشن زحمتش رو. زحمت دیگه ای که الان میخواستیم دوستان بکشن در مورد بحث امتثال بود، که محققات امتثال رو رفقا خودشون با جستجوی در عرف با اطرافیان خودشون در بیارن. ما واسه دوستانی چند تا مثال مطرح کردیم، گفتیم که آقا جان برید تو فامیلتون، اطرافیانتون، پدر، مادر، برادر، عمه، عمو، از اینا جستجو کنید ببینید خب به هر حال اینا که پا منبر علما بزرگ شدن، خانواده‌های مذهبی بودن و ارتباط داشتن با شریعت، لاابالی به شریعت نبودن، از اینا تحقیق بکنید این چند تا حالت رو. مثال داریم واسه دوستان، یه کسی داره قرآن میخونه، مثلا واسه اموات خودش داره قرآن میخونه، از برم هست، یه جایی میرسه شک داره که مثلا اینجا ان الله هست یا و ان الله هست، پردن اینجا شک میکنه، چیکار میکنه؟ آیا حاضر میشه که من دوبار میخونم خدایا هر کدوم بود همون، من الان نمیدونم و ان الله هست ان الله هست، هر کدوم بود خدایا همونو تو حساب کن. یا در نماز اتفاق براش میفته، مثلا میخواد در نماز فرضاً سوره جمعه بخونه، سوره منافقون بخونه، وسط نماز این صحنه براش پیش میاد، به خصوص اگر از قبل نماز میدونست که اینجا یادش نیست و شک خواهد کرد، یه حالت داره. گاهی اوقات هم نه، از بر بود داشت میخون وسط نماز شک کرد، اینجا چیکار میشه کرد؟ یه مورد دیگه که باز گفتیم تو بحث مثلا زیارت عاشورا، این جمله السلام علیک یا خیرت الله و ابن خیرته، این تو بعضی از نسخه ها هست و بعضی از نسخه ها نیست. اینجا خب کسی میخواد زیارت عاشورا بخونه چیکار بکنه؟ بگه این جمله رو، نگه این جمله رو؟ بله خصوص یه جایی که نه، قطعا یه جمله هست تو زیارت عاشورا، تو یه کلمش مثلا اختلاف نسخه هست، مثلا اون قسمتی که آقا امام مهدیه یا امام هدن، چی امام هدن اون قسمت هست تو وسط های زیارت عاشورا، اونجا رو به کسی میخواد احتیاط بکنه، واقعا مردم بهش چی میگن؟ این متشبه پا منبر علما بزرگ شده ها واسه احتیاط میان هر دو را میگن یا هر دو را نمیگن، چیکار میکنن؟ خب این مواردی که حالا به ذهن ما رسید، دوستان خودشون هم میتونن حالتهای مختلف درس و ضمن یک سری مثالهای عرفی پیدا کنن برن پیش مردم، مثالهایی رو پیدا کنید که مردم هم توش به هر حال درگیری باشن، این مردم مذهبی با اونا درگیر باشن، مثلا این مثالهایی که من گفتم. حالا بعضی از مثالهایی که احیانا تو کتاب هست ممکنه خیلی مردم مثلا با اون ارتباط نگیرن، حالا نمیدونم مثلا بحث چیزم شاید بد نباشه، بحث ظهر و جمعه، مثلا نماز ظهر و نماز جمعه در روز جمعه، خب متشبه اینجا ارتکازشون چیه از احتیاط؟ احتیاط میدونن نمیدونن؟ اینا رو اگر بشه رفقا یک تحقیق میدانی بکنید و اون وقت دوستان ببینن که متشبه نسبت ماجرای قصد وجه چه ارتکاز دارن، اینو خب تحلیل بکنند و اینجا از رفقا استفاده بکنیم. این هم یک تحقیقی حالا واسه دوستان حالا به ذهنمون رسید. و اون لاکن الانصاف عبارتش چی بود؟ ها یادم افتاد، یکم پس آره یه تکلیف دیگه هم که محصول دوستان همونجا گفتیم تو این لاکن الانصاف که شیخ میگه عرف قطع دارد به تحققهی، این بود که قطع الان به تحققهی، این بود که به دوستان این دیگه خب انجام داده بودید، حالا این جلسه فرصت نشد ارائه بدید، ولی این مال تکلیف دفعه قبلتون بود، اونم این که عرف از کجا حجیت پیدا کرده برای فهمیدن این که محققات امتثال به چیه. مگه ما دنبال موضوع لفظ امتثالیم که سراغ عرف بریم؟ مثل وطن، مثل سعید مثلا، خب این که مطلوب ما اینجا نیست، موضوع لحظ امتصال رو که نمیخوایم بریم سراغ عرف، یا مثل مثلا عفو بالعقود نیست که بگیم آقا یک چیزی در خارج بوده شاعر مقدس اون رو امضا کرده، الان از عرف میخوایم بفهمیم مثلا چه چیزی در خارج بوده، مثل احل الله البیع یا تجارتا عن تراض. حالا این حرفایی که گفته شده، علت حجیت عرف در بحث تحقق امتصال چیه؟ حالا این تکالیف بود که محضر عزیزان حالا بعضش رو گفته بودیم، واسه امروز فرصت نشد، بعضش هم حالا الان عرض کردم، انشالله هفته بعد اینم دیگه اگه سر تهش رو جمع بندی کنیم ماجرا تموم میشه و بحث خاتمتون پس دونم قسمت های اصلیش روشن میشه.